اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح تیم کمپ. تیم کمپ یک پلتفرم آنلاین مدیریت پروژه است که باهاش میتونید همه فعالیت‌های پروژه و تیم رو خیلی ساده مدیریت کنید. با استفاده از گانت چارت شمسی، داشبورد و گزارش‌های پیشرفته تیم کمپ، امکان کنترل دقیق پیشرفت پروژه و تیم رو دارید. برای آشنایی بیشتر با تیم کمپ به سایتشون سر بزنید. تیم کمپ برای شنونده‌های پادکست ده صبح پیشنهاد ویژه‌ای هم داره که میتونید دربارش بیشتر بدونید. teamcamp.me/10ampodcast teamcamp.me/10ampodcast
استاد اخوان سلام عرض میکنم خدمت شما.
بستنی بده بیاد.
نه دیگه اصلا کلا مشغول امور زمان شده رفته.
نه هر استاد چند تا 5 تا بستنی نمیدونم دیگه خودم میارم خودم میارم بالاتر.
الان اپیزود چند امید سلام
دوستان، سلام، اپیزود 10 و خوش آمد میگیم بهتون و امیدواریم که از خصوصا اپیزود قبل لذت برده باشین، چون در واقع این اپیزود مهمونم همچنان آقای شاهکار هستن و
شاهکار.
نیمه دوم صحبت هاشون رو خواهید شنید و اگر نیمه اول لذت برده باشین قاعدتا این نیمه هم لذت میبرن.
آره و حرفایی که نیمه دوم میزنن من فکر میکنم مثلا چه مقدار راجع به تحلیل اتفاقاتی که داخل اسنپ الان داره میفته و قضیه اپتیمایزیشن هم فکر میکنم توی نیمه دوم گفتن اگه اشتباه نکنم یه دو سه تا سورپرایز اساسی داره.
آره چند تا تیکش بود واقعا برای ما هم جذاب، یعنی همش جذاب، ولی چند تا سورپرایز شدیم واقعا، ما هم چیزایی شنیدیم که فکرش رو نمیکردیم و همین دیگه. گفتیم دیگه جلسه پیش که در واقع الانی که میشنوین ایشون دیگه مدیر عامل نیستن، آقای جوبین علاقه بند هستن و شهرام الان در واقع
نایب رئیس
هیئت مدیره اسنپ. همین. خب ما از قسمت قبل داشتیم راجع به اندازه بازار صحبت میکردیم،
یه نونی بود که گذاشتی تو دیدمان ما و خلاص.
ولی بذار تو رو خدا ملا فیدبک کامنت بدیم این آیا مورد علاقتون بود؟
نه قطعا بود،
به دردتون میخورد نمیخورد؟ خب چون خیلی اینو دوستان میپرسن و خیلی توش
واقعا مشکل
دارن، مشکل و علتش هم که واقعا کار سختیه. اونم تو ایران و خب ما صحبت کردیم که چجوری در واقع از کل بازار، یعنی از توتال مارکت، شما بیاین رو تی ایم و اس‌ای‌ام و اس‌ام و اینا که قسمت قبل صحبت کردیم برسیم به اونجا. حالا که رسیدین به اون تارگت مارکت و غیره، حالا میخوام بدونیم که عدد رقمش رو از کجا بیاریم. شما الان دقیقا میدونید که مثلا میخوایم به مردای نمیدونم 30 تا 40 سالی که مثلا گوشی اندروید دارن و مثلا حداقل نمیدونم 5 تا اپ استفاده میکنم و فلان و فلان، تارگت مارکتتون ایناست. حالا اون اندازه چجوری تخمین بزنیم یا چند نفرن؟
درسته، چجوری تخمین بزنیم؟
نونو گذاشتم به دامنت تو بگی دیگه.
ببین قاعدتا اگر که آمار اطلاعات وجود داشته باشه که میتونیم از آمار اطلاعات استفاده بکنیم. یه چیزی که هست اینه که خیلی وقتا خیلی از مثلا گزارش رسمی وجود داره که خیلی اطلاعات خوبی توشون هست، یعنی مثلا پژوهشکده پولی بانکی، نمیدونم بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه وزارت صنعت معدن تجارت،
بله.
اینا گزارش دارن
بانک
که منتشر
مرکزی،
بانک مرکزی بانک
مرکز
منتشر
آمار همین رو میخوام مثلا بگی چون
آره.
خیلی رو همین رو هم سوال میکنن.
آره واقعا خیلی دیتاهای مرکز آمار دیتاهای خوبیه، اغلب وزارت خونه ها گزارش های خوبی دارن منتشر میکنن. یه سری از رسانه ها هم هستن که اینها مثلا کار تحقیقاتی انجام میدن، مثلا تک راستا مثلا در زمینه دیجیتال مارکتینگ گزارش خیلی خوب در آورده، مثلا اعداد و ارقامش به نظر میاد به خاطر متدولوژیش قابل استناده. مثلا یکیش واقعا اینترنت و سایت های وزارتخونه ها و اینا،
به نظرم روزنامه ها، مجله ها، تجارت فردا،
دنیای اقتصاد،
بله بله. اینه که خب اینا یک سری جاهایی هستن که شما میتونید ازشون آمار و دیتا بگیرید.
یعنی فکر نکنیم گزارش های رسمی مثلا خالی بندی و اینا، نه واقعا دیتا های خوبی توش در میاد.
چاره ای نداره، ولی من توصیه‌ام اینه که دیتا رو اگر بتونید از چند تا کانال بگیرین و با هم چک کنین، اصطلاحاً کراس چک کنین و نتیجه گیری کنین که آخر چه دیتایی درسته، چون ممکنه با هم نخونه و بعد با سختی تصمیم بگیرین که چی کار کنین. یه کار دیگه که میتونین بکنین مراجعه به اصنافه تو اون صنفی که میخواین کار کنین، یا وقت اونا هم برای شما یک دیتایی دارن که از دیتای اون صنف
میتونستن تحفیلشون میگیرن. یعنی مثلا من برم صنف ابزار،
هر دو رو شنیدم.
آره. آها جدی؟ یعنی مثلا
آره. آره. بعضی صنف... همکاری کردن و خب به هر حال ممکنه یه صنفی خیلی خوشحال باشه بده، یه صنفی هم مثلا بگه که نمیدونم بخواد یه بدبستونی باهات بکنه، بگه آقا تو هم برای من اینطوری کن مثلا فلان کن نمیدونم.
آره واقعا با کیس فرق میکنه. آره. یه سریاش هم واقعا ممکنه که از آمار اطلاعات مستقیم به دست نیاد. یکی از جاهایی که خیلی کمک میکنه آمار گمرکه. علاوه بر مثلا گزارش‌های دیگه، یعنی مثلا تو مثلا فرض بگیر که حجم قاچاقو چه شکلی در میارن، حجم گمرکو در مثلا مقدار واردات رو در میارن، تفاوتش به مقدار مثلا خرید اون کالا که مثلا تو گزارش
تخمین میزنن قاچاق
سمت هست و در میارن و تخمین میزنن قاچاق انقدره. این مثلا مقایسه هم باید بکنن خیلی وقت.
و یه کار دیگه که میتونین بکنین و حتما بکنین اینه که با خبره های صنعت صحبت بکنین. خیلی کمک میکنه که اگه هیچ دیتا ندارین که خب میپرسین ببینین چی میگن، خب ولی اگر دیتا دارین استفاده از این در واقع افراد باعث میشه که بتونین ببینین اصطلاحا ولیدیت کنین، ببینین که واقعا راستی آزمایی کنین که اون اطلاعاتی که دارین اینا هم تصدیقش میکنن کم و زیادش میکنن.
آره به عنوان تصدیق و کراس چک کردن.
آره و حالا نمیدونم ممکنه خودتون بخواین برین یه سری مصاحبه بکنین، برین تحقیقات در واقع میدانی بکنین.
واقعا کار استارتاپ هست که این کارو بکنن.
اگه چاره نداری چرا که نه، چاره نه. اگه
دیتا مثلا من برم بشینم، میدونی مثلا الان یه مشکلی که ما داریم اینه که نمیدونیم حجم بخش آنلاین شده صنعت بیمه به نسبت کل صنعت چقدره. عدد از 0.3 تا 2.7% 3% مثلا تفاوت 10 برابری وجود داره. من میخوام اینو بیام در بیارم، واقعا مثلا باید باشم برم تو شعب و نمایندگی و اینو بشینم ببینم چند نفر میان بیمه شناسی.
نه من به نظرم یه مقدار کار آماری میخواد و این البته کار آماری پیچیده ای کار هر کسی نیست. مثل اینکه شما در واقع انگار نمونه برداری کنی لازم نیست همه شعبا بری. اگه بتونی از یک تعدادی شعب خیلی رندوم انتخاب کنی آیا به دیتا بدن ندن، دیتا درست باشه نباشه، بر اساس اون نمونه هایی که جمع کردی تعمیم بدی به کل، بگی اگه این اینا انقدر میگن پس اینقدر. خیلی وقتام تخمین میزنن دیگه، میگن ما الان تخمینمونه که مثلا
آره تخمین
اینقدر درصد اینه، خیلی هم ممکنه نشه.
یه چیزی هم که در ادامه اون حرف اصناف که زدی به نظر من NGO ها و اینا هم هستن. مثلا فرض بگی تو داری یه خدمتی میدی برای نمیدونم مثلا اینهایی که نوع خاصی از معلولیت رو دارن، اینا احتمالا ممکنه که یه نمیدونم خیریه‌ای یا مثلا یه NGO‌ای داشته باشن و آمار رو اونها اتفاقا جمع‌آوری کرده باشن یا به هر علت مثلا بدونن، یعنی به جز اصناف NGO ها و اینا هم شاید.
آره خلاصه حرفامون اینه که یک، در ایران منابع حاضر آماده خیلی خوبی وجود نداره. یعنی مثلا در آمریکا خیلی گزارشات حاضر آماده است، حالا ممکنه مجانی باشه ممکنه بخریم پول بدیم بخریم، ولی گزارش وجود دارد. تو ایران خیلی کمه. ما شرکت‌های حتی تحقیق بازار هم داریم، اونا هم گزارشای دارن، شاید هم بتونین بخریم. اونتا استارتاپ‌ها معمولا پول ندارن که بخرن و در نتیجه مسیر سختی و کیس بای کیس فرق میکنه. شما ممکنه برای فلان استارتاپ خیلی کارتون راحت باشه، برای اینکه خیلی سخت باشه و نهایتا مجبورین تخمین بزنین. چیزی که به نظر من محمد روش کامنت بده میسم اینه که شما میتونید تخمین بزنید، منطق تخمینه تو با متدولوژیتون بگید.
متدولوژیت آره بعد من میخواستم متدولوژی
آره بگم. بعد وی سی یا هر کی که بهش پرزنت میکنین اگه بگی این بگه عدد از کجا آوردی، شما
متدولوژی من
متدولوژی میگه من اینطوری، فوقش طرف میگه آقا نه من به نظرم متدت اینجاش اشکال داره، با هم بحث میکنین اصلا یه متد جدیدی در میاد میری اون کارو میکنی.
یعنی که بگی که آقا به نظر من
به نظر من حسم اینه آقای فلانی گفته.
یه کیس دیدم یکی از استارتاپ ها اومده بود در مورد حجم بازارش که صحبت میکرد استناد کرده بود به مصاحبه بنیانگذار یکی از استارتاپ های رقیبش. بعد میگفتم خب معلومه که این حجم بازار بزرگتر میگه به خاطر اینکه اون دنبال اینه که جذابیت استارتاپ خودش بالاتر بره. برو حساب بکن واقعا، یعنی مثلا یعنی چی چون
حداقل زحمتشو کشیده باشه خودت بفهمی چی به چیه.
خب خیلی خوب آقا.
آره خب
من داشتم فکر می‌کردم که تو با توجه به صحبتایی که اون اولش می‌کنی می‌تونی واقعا مجری رادیوی خوبی از آب در بیاری.
جدی میگی؟
آره الان من به هر حال با توجه به تجربه رسانه‌ای که دارم به این نتیجه رسیدم و خوشحالم که الان به این موقعیت رسیدی. یه وقت اگه نخواستی خلاصه تدریس بکنی مشاوره بدی رادیو جا هست برات.
جدی؟
آره
باشه
قربونت.
با کمرمه. خب دوستان خیلی ممنون که ما رو گوش کردین و به ما فیدبک بدین و بازم بگیم که ما رو در آیتونز و کست باکس و خلاصه پادکست پلیرها دیگه میتونید از این از حالا ها به بعد، از یه ماه دو ماه پیش به بعد در واقع گوش بدین و
همین. خوشحال میشیم فیدبک بهمون بدین هر جا که ما رو میشنوید و همون فیدبک بدین. salam@10ampodcast.ir هم برای شنیدن مستقیم فیدبک های شما هست. ایمیل هم که
توییتر و اینستاگرام هم که از همه راحت تر به نظرم. و وقتتون رو نمیگیریم، گوش بدیم به قسمت دوم مصاحبه ما با آقای شهرام شاهکار. خدافز. عزیز خدافز. سلام دوستان، خوش اومدین.
اگه راست میگی قسمت چندم امید؟
اصلا نمیدونم، ولی ما قسمت دوم مصاحبمون با جناب آقای شهرام شاهکار مدیر عامل اسنپ رو داریم ضبط میکنیم. قسمت اول مصاحبه رو فکر کنم دو هفته یا چهار هفته پیش ریلیز کردیم، میتونین قسمت اول رو گوش بدید و اگر در واقع گوش نکردیم و بعد این قسمت رو گوش بدید.
بسیارم جذاب بود، نکات بسیار آموزنده ای توش داشت.
ما که یادگرفتیم. خب شهرام جون، معرفی رو که کردیم و فکر کنم برگردیم روی در واقع بحثمون. داشتیم راجع به رشد شما اسکیل کردن صحبت میکردیم. یه چیزی که جاموند من بپرسم اگر که محرمانه نیست، نرخ رشد شما حالا ماهانه یا سالانه چقدر بوده؟ حدودی
ببین ماهایی داشتیم که بیش از 100% رشد داشتیم، ولی خب عددا کمتر بود. میدیشی میگم یعنی تو وقتی مثلا روزی 1000 تا سفر داری، رشد 120% خیلی عجیب غریب نیست. آها. ماهانه. خب ولی یه قانون داره وجود داره مثل قانون اعداد بزرگ. خب هرچی عدد بزرگتر میشه، یعنی هرچی اون مبنات بزرگتر میشه، اون درصد رشد پایین‌تر میشه، به خاطر اینکه عدد خیلی بزرگه. وقتی تو 1,200,000 تا سفر روزانه داری، آها، مثلا رشد ماهانه 10% هم 120,000 سفر روزانه اضافه شدنه، بنابراین جذاب، یعنی اون درصد میاد پایین، ولی خب عدد هنوز عدد بزرگیه.
بزرگ.
آره، ولی ماهایی داشتیم در ابتدا که خب شروع کردیم به ترکشن گرفتن که مثلا 120% رشد ماهانه سفرهامون بود.
آها. خب ما قسمت قبل به اینجا رسیدیم که داشتیم میگفتی که وقتی اسکیل میکنین مثلا از 50 نفر 100 نفر بالاتر میرین، یه چیزایی باید کلن تغییر کنه، جا به جاشه، مثل فرآیندها، مثل منابع انسانی و غیره. چیز دیگه بود که میخواستی اضافه بکنی به اینها؟
آره آره، ببین چند تا اتفاق میفته. اول از همه که باز یه سریش ریشه داره در این بزرگ شدن سازمانت. خب اول از همه مشکل ارتباطات داخلی به وجود میاد، یعنی اینترنال کامیونیکیشن به اون راحتی که قبلا میگم هممون، من میگم کال سنتر بغلم بود، بعد مثلا مدیر مارکتینگ و مدیر تک و تیم تک و اندروید دیولپر و تیم چمنام آپریشن و تیم پروداکت همه کنار هم نشسته بودن، تیم مالی و اینها، و خب خیلی راحت همه میدونستن اولویت‌ها چیه، ما مأموریتمون چیه، ویژنمون چیه، الان داریم چیکار می‌کنیم، کجا کارم گیر داریم. خیلی راحت همه چی الان میشه. بزرگتر که میشه، تعداد بزرگ میشه، همه صداتون نمی‌شنون. بنابراین تو باید مطمئن باشی که چند تا چیز رو خیلی خیلی زیاد تکرار می‌کنی. مهم‌ترین چیز اینه که آقا هدفمون چیه، ما می‌خوایم چیکار بکنیم. حالا اون کلمه انگلیسی که خیلی هم معروفه و راجعشم هزار تا احتمالاً مقاله خیلی خوب هست، اینه که آقا ما چه پرپسی داریم اینجا، چرا دور هم جمع شدیم، میشنمون چیه، ویژنمون چیه، و اینو مطمئن باشه که همه میدونن، از کوچیک، از در حقیقت رد پایین ترین آدم سازمان تا بزرگترین در حقیقت و ارشدترین مدیر سازمانت، و هر کسی جدیدی هم که بهت اضافه میشه این رو بدونه و به این اعتقاد داشته باشه. چرا؟ چون تو وقتی داری رشد خیلی سریع تجربه میکنی، از همه جهت بهت فشار میاد. یعنی پروسه‌های داخلی میشکنن، به هم میریزن، داری تند و تند آدم کم داری، داری میدوی دنبال بیزنس که برسی به سرعت رشدت. توی بیزنسی مثل اسنپ که خب مشکل رگولاتوری وجود داره، خیلی بیزنس‌های سنتی در حقیقت با در تقابل هستن، در حقیقت فشار میارن و غیره، و به هر حال بیزنس خیلی پرچالشیه ماهیتاً، و همه در کنار همه اینها باید سعی کنی سرویس خوبی هم ارائه بدی، و خب بنابراین احتیاج داره که آدم ها باهات همراه باشن. و اولش آسونه، چون اون آدمایی که دور هم جمع شدن و میگم مثل یک خانواده هستن، احتمالاً تا ساعت 10 شب 11 شب یک صبح دو صبح هم میمونن به خاطر اون اعتقاد قلبی که به اون کار بزرگ و مأموریتی که دارن در حقیقت دارن میمونن. بعد که آدم ها دیگه یه خوری حالا سازمانی پیدا میکنه، داری آدم استخدام میکنی برای سمت خاص، لازمه که مطمئن باشه این چیزه همچنان در جریانه، اون حسه و اون اعتقاده. بعد یه اتفاق دیگه که میفته اینه که احتمالاً تو دیگه خودت شخصا باید سعی کنی که درگیر همه کارها نشی، یعنی باید سعی بکنی که دلیگیت بکنی،
تفویض اختیار
بکنی و به آدمهای دیگه فرصت رشد بدی. خب این خیلی خوبه، خیلی جذابه، مخصوصا برای اون آدمای هسته اولیه که دور هم بودن و حالا فرصت رشد خودشون ثابت کردن توی مدت، به اون هدف اعتقاد دارن، آدم با انگیزه، با استعداد و خوب کار میکنه و حالا فرصت داره که یه سمت بالاتر بگیره، یه تجربه جدیدتر، مدیر بشه و یه تیم رو حالا لید بکنه و غیره. پس بعد عادت بکنی و یاد بگیری و راحت باشی با اینکه تفویض اختیار بکنی و با آدم ها فرصت رشد بدی، وگرنه تو خودت میشی باتلنک. یعنی یه سری فرآیندها باتلنکن ماهیتاً، بعد بعضی وقت آدما میشن باتلنک و معمولا تو میشی باتلنک، چون تو قبل از این هر کی هر تصمیم میخواست بگیره، مثلا چه میدونم چای و قهوه میخواستم واسه دفتر بگیرم، وقتی کوچیکی تو بعد میمری تایید میکردی، خب حالا دیگه تو نباید این کارو بکنی، تو کارهای دیگه ای داری که باید بهش فکر بکنی و مهمتره، ولی اینو بدی به آدم دیگه که برات در حقیقت تصمیم بگیره و تو دیگه ازش فکر نکنی و ساختاری درست بکنی که این کارو بشه. اتفاق پس اینترنال کامیکیشن بعد خیلی بهش توجه بکنی، آدما همراه بکنی. خب توی راجع به استخدام صحبت کردم، راجع به اینکه مطمئن باشی آدما کالچر فیت دارن، قبلش خودت باز اینو میسنجی، حالا دیگه نمیرسی آدما رو ببینی مصاحبه کنی موقعی که پروبیشنشون تموم میشه یا حتی قبلش. بعد پس تو ساختارت یک سری چیزا باشه که بتونن بسنجن مطمئن بشن کالچر فیت داره. آنبوردینگ تو بعد حالا بهش اهمیت بدی، باز محیط وقتی کوچیک‌تره آدما همو میبینن، یاد میگیرن فرهنگ و اینا رو، بعد مطمئن بشی این خیلی استراکچر توی پروگرام آنبوردینگ داره اتفاق میفته.
راجع به آنبوردینگ صحبت کردیم تو فصل،
آره تو فصل صحبت کردیم. آنبوردینگ موقعی که شما روایی که استخدام می‌کنی و اون حالا چند روز اول، چند هفته اولی که میاد با سازمان آشنا شه، چیزای به در واقع مقدماتی رو یاد بگیره، جا بیفته تو سازمان، اون رو در واقع آنبوردینگ.
یه سوالی من برام پیش اومد شهرام جان، جایی به این نتیجه رسیدین که سرعت رشدتون زیاده و بعد به تمهیداتی کمش بکنین؟ آره، چون یه وقتی پیش میاد نگاه میکنم میبینی که اینفراستراکچرت نمیدونم از نظر فنی، از نظر نیروی انسانی نمیرسی به سرعت رشد. آره، و اگر که این قرار باشه که این اینقدر سرعت بگیره ولی من نتونم با سازوکارهای داخلی به این نیاز رو به رشد بیرون جواب بدم، خب کم میارم و ممکنه کل بیزینس یهو زمین بخوره، جای شما برند خراب بشه. آره، جای به همچین جای رسیدین؟
آره، و چقدر مشکل خوبیه اگه
it's a good problem.
آره آره، خیلی جالبه، دقیقاً به همین مشکل رسیدیم و دقیقاً همین حرفو زدیم، به اینکه دقیقاً تیم رو همچنان بهشون انگیزه بدیم و انگیزه نگهشون داریم. آره، این اتفاق افتاد، چند بار هم اتفاق افتاد و واقعا اتفاق خیلی خوبی، یعنی آرزوی خیلی بیزنس هاست که این دچار این اتفاق و این مشکل بشن، چون برعکس معمولا باید جون بکنی که بیزنس رشد کنه. آره، مثلا همون مثالی که زدم که آقا حالا یه بخشش برمیگشت به خاطر اینکه فرایندهامون میشکستن وقتی از یه حدی بزرگ تر شدیم، همون مثالی که روی کال سنتر زدم و بازنگری قیمت و اینها، راجع به زیرساخت فنیمون گفتم که خب یه آرکیتکچری داشت، تا یه حدی ریکوست و آنلاین درایور رو در حقیقت سفر رو میتونست ساپورت بکنه، از یه حدی بزرگتر رو نمیتونست و ما با اون سرعتی که داشت بیزنس رشد میکرد نمیتونست زیر ساختای فنی رو به همون سرعت میدونی رشدش بدیم، ارتقاش بدیم. و بعد یه پیچیدگی جدید، یعنی یه سری مایلستون بود که بعد که ردش میکردی اصلا یه سری پیچیدگی ایجاد میشد که قبلش وجود نداشت، حالا تازه بعد به اون فکر میکردی و از اول میساختی. چندی بار این اتفاق افتاد، یا مثلا توی جذب رانندمون، یه موتوریه که وقتی روشن میشه به خاطر اون ورد آف متی که بین راننده ها وجود داره و برنامه های ریفرالی که داریم خیلی سریع رشد میکنه و بعد تو نمیتونی مثلا یه دفعه بگیر. آره میتونی یواش یواش کمش کنی ولی طول میکشه، نمیتونی یه دفعه کندش کنی،
حرکت یه گوله برفی که حرکت کرده.
دقیقاً یعنی به اون آسونی نیست و آره، یعنی ما خیلی جاها که دچار افت کیفیت، افت خدمت، در حقیقت کیفیت خدماتمون یا سرویس تیممون شدیم، حاصل این بود که خودمون به اون اندازه‌ای که بیزنسمون به اون سرعتی که بیزنسمون داشت رشد می‌کرد رشد نمی‌کردیم. خب و این رو هم وصلش می‌کنم باز به اون چالش منابع انسانی. از دید من بزرگترین مشکلات در حقیقت این سفر در حقیقت خیلی جذابی که داشتیم توی اسنپ دو تا بوده، یکی بحث فرآیندها و دیگری منابع انسانی. اتفاق دیگری که میفته، گفتم فرصت خیلی خوبیه برای آدما که تو بهشون تفویض اختیار بکنی و اونا بیان و رشد بکنن، اما در حال یه چالش خیلی بزرگه، چون این آدما آدمایی هستن که الزاماً همشون آمادگی پذیرش مسئولیت مدیریت رو ندارن و مهارت‌هاش رو ندارن. اولین باره که دارن مدیر میشن و خیلی اشتباه ها میکنن و چقدر سخته توی محیط پرفشار که تو در حقیقت یه مسئولیت سنگینی هم داری و داری اشتباه هم میکنی و همه اینا با هم قاطی میشه و یه فضای سخت پر استرس پر چالش برای همه ایجاد میشه. بنابراین اهمیت مسائل اشاری مثل فرهنگ سازی، مثل در حقیقت اینکه آدما رو مطمئن باشی. آها، یه اتفاق دیگه که میفته، تو به خاطر اینکه داری میدوی چون همش آدم کم داری، بعد آدم بیاری و پر کنی پوزیشن ها تو. قبل از این مثلا چه میدونم 20 نفر کال سنتر بود، الان یه دفعه باید بکنی 100 نفر، واسه اینکه همون سرویس لول قدیمی رو نگه داری. تازه موقعی که تو میکنی 100 نفر، اون موقع بعد میکردیش 200 نفر، میگم چه میگم، چون مثلا 80 نفر رو یه روزه که نمیتونی بگیری، خودش مثلا یه ماه طول میکشه در بهترین حالت. بعد از یه ماه تو وقتی روش 100 درصدی داری، پس دوباره 100 درصد عقبی در بهترین حالت. بنابراین دائم عقبی و اتفاقی که میفته خیلی کیفیت آدمهایی که میگیری رو احتمالاً ناچاری که فدا بکنی. بعد اون باعث میشه که دوباره سه چالش برای ایجاد کنه، آدمی بیان که مشابه اون آدم قبلی نیستن، بعد تنش ایجاد میکنه.
فکر میکنم ما کم کم داریم مخاطبینمون از رشد منصرف
میکنیم. آره.
نه نه، من دارم اینا رو میگم که یعنی بدونیم چه چالشایی داره و همه اینا راه حل داره. یعنی مثلا خب اینا رو من یاد گرفتم، واقعا یه همچین چیزی رو تجربه نکرده بودم و یاد گرفتم، و اگه الان از اول دوباره برگردم مثلا 2 سال و 9 ماه پیش، احتمالاً یه سری کارا رو میکنم که چالشامو کمتر بشه. اولین کاری که فکر میکنم خیلی کمک میکنه به همه اینه که مطمئن باشه کسایی که مدیر میشن در حقیقت آموزش های لازم برای لیدرشپ و در حقیقت مدیر شد رهبری رو میبینن. مهمتر هستم این که مطمئن بشی که خودت با تمام مدیرات وانامان داری، جلسه در حقیقت تکی. هر هفته حداقل 1 ساعت باهاشون زمان میگذاری، راجع به چالشاشون میپرسی، میگی من چجوری میتونم بهت کمک بکنم بهتر بشی، کجا خودت فکر میکنی نیاز به بهبود داری، و اونا هم دقیقا با تیمشون همین کارو بکنن و نذاری تیمشون بیشتر از مثلا 10-12 نفر بشن، چون هیچ کس نمیتونه یه تیم بیشتر از 10-12 نفر رو به خوبی مدیریت بکنه و اون تمرکزی که احتیاج داره در اختیارشون بذاره. یه کار دیگه که میکردم، احتمالاً خیلی زودتر، الان این کارو کردیم ولی شاید خیلی زودتر، این بود که از یه متدی هست به اسم OKR، Objectives and Key Results، که حتما میشناسید. خیلی خیلی کمک میکنه برای اینکه در حقیقت همون هماهنگی رو توی سازمان ایجاد بکنه، همون شفافیت رو برای اینکه اولویت‌های 3 ماه آینده ما چیه، هر کسی داره چی کار میکنه و چجوری داره کمک میکنه برای اینکه برسه اون هدف بزرگ سازمان. سعی میکنم خیلی زودتر اینو ایجاد بکنم برای اینکه یه تیمی فکر نکنه یه تیم دیگه ای مثلا اون قدی که اینا دارن تلاش میکنن تلاش نمیکنه، یا کار اونا به اون اندازه مهم نیست.
قبل شما در واقع یه سری فقط KPI داشتن و یه سری تارگت و غیره.
آره.
تجربت خوب بوده از OKR؟
حتما. یعنی یه سازمانی به ابعاد ما که داره در حقیقت باز همچنان توی رشته، برای اینکه اون هماهنگی رو توی بدن سازمانش ایجاد بکنه و مطمئن باشه همه کارهایی که میکنی در راستای رسیدن به اون اهداف کلان سازمانه، حتما به یه متدی احتیاج داره. حالا ما متد OKR، احتمالا متد دیگری هم هست که خیلی خوبن، ولی ما متد OKR رو داریم استفاده میکنیم و خب خیلی هم خوبه، برای ما نتیجهش مثبت بوده.
میدونم که آقا دیجیکالا و فکر کنم علی بابا هم دارن سویچ میکنن و سویچ کردن حداقل دیجیکالا روی OKR، ولی خب چالش های خیلی زیادی داره میدونم خود پیاده سازی OKR، که حالا خارج از این بحث بریم جلو. من فکر میکنم که خب راجع به این سرعت رشد که میگفتی، خیلی جاها احتمالا شما مجبور بودین همینطور که گفتی کیفیت رو فدا بکنین، یه ریسکایی رو قبول کنین، اون پایداریه حالا سیستم یا خدمتتون بیاد پایین به قیمت این که بتونین سریع رشد کنین. اینو چجوری بالانس میکردین؟ کجا دیگه شیر رشد رو میخواستین ببندین یا کم کنین؟
خیلی صادقانه باید بگم، ما هیچ وقت در حقیقت حداقل تا دوران در حقیقت علی اصطلاح معروفش هایپر گروته،
رشد خیلی، یعنی چی؟
یعنی رشد خیلی سریع، حالا شاخص داره معمولا مثلا از 50% ماهیانه رشد بالاتر باشه بهش میگن هایپر گروت، حالا بسته به سایز بیزنست هم داره، میگم وقتی خیلی بیزنست بزرگه 10% هم هایپر گروت محسوب میشه. ولی اون در حقیقت دوران اولویتت اصلاً چیزی مثل افیشنسی یا مثلا بازدهی بالا یا لین بودن سازمانت احتمالاً نیست. با تمام سرعت داری تلاش میکنی که اسکیل اپ بکنی و بزرگ بشی، به خاطر اینکه باز توی بیزنسی مثل بیزنس ما کسی که چیز داره، نتورک افکت داره، تاثیر شبکه‌ای داره، و تو وقتی هرچی بزرگتر بشی ارزشت برای کسان دیگری که میخوان به اون سیستم اضافه بشن بیشتر میشه. البته سعی بکنی هر کی سریعتر برسه به اون نتورک افکت برنده است. بنابراین وقتی افتادی تو هایپر گروته حاضری همه چی رو فدا بکنی برای اینکه ادامه بدی به اون و ازش کم نگیری. درسته جاهایی ممکنه که تلاش بکنی اوکی مثلا من یه ذره این شیره رو کم بکنم، ولی خیلی وقتا یه اشاره میکنم به یه کتابی جدیدا منتشر شده به اسم بلیت سکیل.
آره آره که میگه اسپید اوور افیشنسی.
باریکلا دقیقاً. و اون مال ریت هافمن فاوندر لینکدین و خیلی جالبه. تو اون میگه که یه اسلاید داره میگه let fires burn و آره میگه که بذار یه سری آتیش هزار تا چالش خواهی داشت تو این مسیر رشد، بذار یه سریشون اتفاق بیفته، اون برات مهم نیست، اونایی بهش اهمیت بده که اگه مثلا اهمیت ندید میپاشه سازمان دستم از بین میری مثلا.
خیلی جالبه، من چون پادکست های هافمن رو گوش میکنم، Masters of Scale، خودش رو همین یه مثال جالب میزن. خب این تو پیپل بوده اول و میگه ما یه مدتی شد پیپل برای اینکه تو رشد شدید بودیم یه عالمه شکایت مشتری داشتیم، مشکلات پیش اومده بود، بعد میگفت انقدر اینا زنگ میزدن که اصلا ما به هیچ کاری نمیرسیدیم، یهو کل تلفونا رو قطع کردیم و خودمون فقط با موبایل با هم حرف میزنیم از اتاقای مختلف و غیره، و میگفتش که ما انقدر این کارو کردیم تا بتونیم کچاپ کنیم برسیم، بعد یه کال سنتر گنده زدیم و فلاینه، و میگفتش که بالاخره پیپل انقدر استارتاپ موفقی، میگفت تو یه بازی ما مجبور بودیم بذاریم خلاصه این آتیشا بسوزن و مشتری و شاکیشن، و یه بار خلاصه یکی آدرسشون رو پیدا کرده اومده بود درو خیلی بامزه.
آره
سوال بعدیم راجع به اینه که اینم تو قسمت قبل درست نشد صحبت کنیم، نقش در واقع سرمایه و فاندریزینگ رو توی رشد چجوری توصیف میکنه؟
خیلی خیلی مهمه قطعا، ولی باز باید مطمئن باشی که فکر میکنم یه اشاره بهش کردم تو قسمت قبل که تو بعد از اینکه مطمئن شدی پروداکت مارکت فیت داری که صحبت کردیم بله. چجوری میرسی به اینکه داری یا نه، ترکشنه که ایجاد شد از اونجا به بعدش هر ریالی که هزینه بکنی کمک میکنه که سریعتر اسکیل اپ بکنی، برای نقش سرمایه خیلی خیلی مهمه قطعا در رشد سریع اسنپ هم بعد از اینکه اینا اتفاق افتاد با اون سازوکاری که راجع به صحبت کردم که پول به تنهایی کافی نیست، بعد مطمئن باشی این پول رو چجوری خرج میکنی و اگر تو مطمئن باشی هر یک ریالی که هزینه میکنی نسبت به رقیبت با افیشنسی بالاتری خرجش میکنی جلوی خب، یعنی مطمئن باشی آقا اگه جفتمون یه ریال داریم من یه ریالمو یه جوری خرج میکنم که خیلی افیشنت تر از تو باشه،
آخر برام سفر بیشتری بیاره مثلا.
آره یعنی مطمئن باشم که آقا همون حالا که کو ال تی وی آی بخوایم فقط صرفا توی حوزه مارکتینگ بهش بپردازیم، من اینو بهتر اپتیمایزش کردم از تو. خب یا اگه دارم سمت رانندم اینسنتیو میدم برای اینکه انگیج نگهشون دارم، برای اینکه درصد فولفیلمنتمو ببرم بالا، من اینو بهتر از تو اپتیمایزش کردم. سرمایه مهمه، ولی اینکه چه جوری هم اون سرمایه رو خرج میکنی خیلی مهمه. ممکنه یکی با سرمایه بیشتر اکزیکیوشن بدتری داشته باشه نسبت به اون سرمایه و خب طبیعتاً عقب تر بیفته. بنابراین خیلی خیلی مهمه، ولی همه مسئله نیست.
درست.
باید زیر ساختهای هزینه کردن با بازدهی خوبه اون سرمایه هم فراهم کنه.
اینی که شهرام گفت من یک توییتای در صبحش میکنم خیلی قشنگه.
آره خیلی
میدونم که همونطور که صحبت کردیم خب اوایل تا یه جای خوبی هزینه خیلی مهم نیست و شما فاندریزینگ میکنی، سرمایه رو میگیری، خیلی راحت خرج میکنی که سریع در واقع رشد بکنی. از کجا بود که واقعا درآمد و بعد شاید سوددهی برات کم کم حالا توی اسنپ مهم شد؟ یادم پی سی 1 پی سی 2 پی سی 3 رو گفتی، ولی حالا اینطوری بخوام بپرسم قاعدتا هزینه شاید هنوزم براتون اونقدر فاکتور نیست، اما از کجا دیگه درآمد براتون واقعا مهم شد؟ چون شما احتمالاً اولش قیمتاتون خیلی پایین بود تو تهران، یادم بعد کم کم آوردین بالا، این کجا بود؟
ببین یه سری یعنی یک سری عوامل داخلی داره، یک سری عوامل خارجی یا در واقع داینامیک های بازار. خب اینی که خب وضعیت بازار چیه، مارکت شیر چقدر، رقبا دارن چیکار میکنن، همه اینها اون موقع است که و معامله داخلی که آقا من خودم وضعیتم چطوره، چقدر پول دارم، بریتم چقدره، همه اینها اینا رو میذاره کنار هم تصمیم گیری میکنی. در حال حاضر همچنان برای ما سوددهی مهم نیست، همچنان رشد، مارکت شیر، لیدرشپ نگه داشت، مارکت لیدرشپ در حقیقت نگه داشتنمون، اینها برامون مهمه. بنابراین همچنان به شاخصهایی توجه میکنیم که در راستای رسیدن به این اهداف هست.
ولی میتونیم بگیم که قطعا حالا یه مدت دیگه، ممکنه یه سال دیگه، چند سال دیگه،
حتما همینطوره. حتما، یعنی نهایتا تو آخرش هدفت اینه که یه بیزنسی ایجاد بکنی که بتونه خودش رو ساپورت بکنه و
پایدار باشه،
دقیقاً. بنابراین هیچ وقت نمیتونه نظر داشته باشه که سرمایه گذارات، یعنی سرمایه گذارام الان دارن روتا سرمایه گذار میکنن برای اینکه در آینده یه اتفاقی بیفته. حالا اون اتفاق معمولا توی استارتاپ ها یه اتفاق اگزیته به هر شکلی، یا امنه یا هر چیزی، یا اینکه تو سودده بشی و بعد شروع کنی دیویدند دادن، یعنی سود سهام دادن و غیره. دارن الان به ازای در انتظار اون موقع به تو پول میدن، بنابراین تو ابد که قرار نیست بهت پول بدن، پس باید این مسیر رو بهشون نشون بدی. و اگه الان برای سوددهی مهم نیست، بگی چرا مهم نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه بعدن وقتی برسم به سوددهی موقعیتم خیلی بهتره تا اینکه الان به رشدم اهمیت ندم، چون هنوز جا دارم رشد بکنم، هنوز جا دارم که ارزش در حقیقت مجموعهام ببرم بالاتر و غیره.
من یه چیزی از صحبت قبلیمون یادم اومد، یه چیزی داشتم میخونم، فکر میکنم راجع اوبر داشت میگفت حالا یادم نیست تو چه کشوری، میگفت انقدر رشد سریع بود و اینا نمیرسیدن آدم استخدام کنن که تصمیم گرفتن کل فرآیند استخدام بذارن کنار، میرفتن به نیروهاشون میگفتن که آقا از کارهای قبلیت سه نفر آدمی که مثلا خیلی خفمونا سرشون بتنش میارزید و به ما معرفی کن، معرفی میکنن اینا درجا بهش آفر میدن، یعنی نه مصاحبه میکنن نه زنگ میزن، که فقط سرعت رو ببرن بالا آدمو. فقط بیاد تو، خیلی جالب بود به نظر، یه هک استخدام بود به نظر. خب یه خوردم اگه میشه راجع به در واقع استراتژی های مارکتینگتون حالا بعد از اینکه توی رشد بودین و اینا صحبت بکنیم. یه مقدار گفتی که خب قطعا خیلی عدد رقم پشتشه، تست کردین چیا براتون واقعا خیلی کار کرد، حالا اونقدرش که محرمانه نیست، و تجربیات چی بود توی پیاده سازی این استراتژی های مارکتینگ؟
ببین خب خیلی جالب، PR یه اتفاقی که افتاد این بود که ماهیتا کسب و کار اسنپ خیلی چالش های حقوقی داره.
بله،
بنابراین خیلی وقتا پی آر برای ما انجام میشه بدون که ما بخوایم انجام بشه. یعنی اون موقعی که یادمه صحبت پولوم اسنپ و تپسی مطرح شد، خب تمام رسانه ها شروع کردن راجع به این حرف زدن، اون کسی که مصاحبه کرد که آقا آره حکم پولوم اسنپ و تپسی رو صادر کردیم و اینها و قرار به زودی بسته بشن، کلی از در حقیقت مردم توی شبکه‌های اجتماعی اومدن اعتراض کردن به این و نگران این اتفاق بودن. خود این به شدت طبیعتاً آره 100% تأثیر داشت. حالا پس این پیار غیر مستقیم بود بدون که ما بخوایم، و این چندین بار تکرار شد تو برهای مختلف زمانی. پیارهایی که خودمون میکردیم طبیعتاً خیلی خیلی کمک میکرد به اون ایجاد اورنس و آگاهی از این ماجرا. خب کارهایی که با توی شبکه‌های اجتماعی انجام شد، طبیعتاً آنلاین مارکتینگمون خیلی خیلی مهم بود، ریفرالمون خیلی خیلی خوب بود، چون یه اینسنتیوی برای دو طرف وجود داشت دیگه. اگه من از سرویس راضی ام تو رو معرفی کنم، تو هم با تخفیف میتونی استفاده کنی، بعدش اگه استفادهم کردی منم دوباره یه تخفیف گرفتم، سفر رایگان گرفتم برای این کاری که تو انجام دادی، دو طرف خوشحالن، حاضرن این کارو بکنن، از سرویس هم راضی ان چون اون ازش پیشنهادیه وجود داره، میدونی به زور لازم نیست این کارو بکنن. بعد خب آفلاین مارکتینگ رو خیلی دیر شروع کردیم، یعنی آفلاین مارکتینگ از جنس بیلبورد و یعنی آفلاین مارکتینگ از جنس
دیر شروع کردین. یا
آره میدونی چرا؟ به خاطر اینکه خب از جنس چیزی که صحبت کردیم تو سری قبل، از جنس پروموتر.
آره.
که آقا بازاریاب میره توی جاهای پرترددی که احتمالاً آره. این پین پوینت وجود داره که آقا من احتیاج به وسیله نقلیه مقرون به صرفه دارم، میره تبلیغ میکنه، میره توی مرکز خرید و غیره و اینها، سینماها و اینها. این که هیچ، بحث آفلاین مارکتینگ از جنس بیلبورد رو و تی وی سی رو خیلی دیر شروع کردیم.
تی وی سی یعنی چی؟
تبلیغات تلویزیونی.
کامرشیال.
آره. و دلیلی که این کارو کردیم این بود که خیلی احساس میکردیم که اینا رو نمیشه سنجید.
آره. دقیقاً آره. سوال این بود که بیلبورداتون چجوری آره. نمیشه میسنجید.
یه سری ابزارها وجود داره، ولی واقعاً نمیشه، یعنی آخرش احساس میکنی که خب اوکی مثلا من در بهترین حالت با مثلا 50% ضریب اطمینان میتونم بگم که این اینقدر
هست. آره میتونی
آره دقیقاً میتونی مثلا یه سری کارا هست میگی آقا من تو این تایم تو این بازه از این روزا این روز این رو شروع کردم، هیچ کمپین دیگری نداشتم در هیچ کانالی که معمولا این اتفاق کم میفته، مگه همه چیزو متوقف کنی؟ پس این رشدی که داشتم اگه مقایسه کنم با میانگین رشد هفتگیم در هفته های گذشته اتفاق خاصی هم نبوده، مثلا بارون نیومده، چه میدونم تعطیلی خاصی نبوده فلان، این رشد پس احتمالاً حاصل این یکی کمپین است، این یه دونه متغیریه که باقی مونده. خیلی غیر
ممکن، چون آره. ممکن تو اون هفته که بیلبورد دیده دو هفته دیگه اومده استفاده کرده از اپلیکیشن.
آره
اعتماد سازی
فقط تیزینگ براش انجام شده، بعد یکی اومده با اون ورد اف مات مثلا اومده.
دقیقاً، یعنی برای من خیلی دیر شروعش کردیم چون میترسیدیم از اینکه خب اوکی من این حالا خب خیلی مدیای گرونیه همون میدونیم، پس اوکی من اگه میخوام این پول خرج بکنم چه جوری میتونم نشون بدم که آقا من این پول رو درست خرج کردم بعدن و ازش دفاع بکنم از تصمیمی که گرفتم. برای من خیلی دیری رفتیم سمتش، ولی خب مهم بود، یعنی موقعی رفتیم سمتش که برندینگ یواش یواش نیاز بهش برای ایجاد تمایز از رقبا ایجاد میشد که رو برندت هم تمرکز بکنی. حالا چند تا برند من رو یادت باشه، من مثلا تاپ آف مایندت باشم، من مهمم.
بیشتر من حسم این بود که بیلبورد شما جنبه برندینگ داشت تا کال تو اکشن که آقا الان برین استفاده کنی.
آره ما سمت چیزم داشتیم، البته سمت مسافرمون اینطوری بود، سمت رانندمون آره بیشتر اون کال تو اکشن داشت که مثلا بیاد پول درار بیا راننده شو و بتون کیلومتراتو مثلا به پول تبدیل کن، تگلاین های مختلفی حالا داشت و اینها. آره اون یه خورده کال تو اکشنش ملموس تر.
هم یه سوالی میگفتید داستان پولوم شدن و فلان اینا، حالا یه برهاش باید در تماس بودم خودم، جایی بودش که مثلا حس کنی وای دیگه تموم شد، مثلا الانه که اسنپو ببندن، الانه که مثلا تظاهرات کردن فلان شده، الانه که دیگه همه زحمت هم به هدر رفت، یعنی استرس ها اینطوری داشتین؟
آره خیلی زیاد خیلی زیاد و آره طبیعتا چالش مقاینت، یعنی لحاظ مارکت که خب خیلی خیلی اطمینان داشتیم به مارکتی که داشتیم آره. میدیدیم ترکشن داشتیم، یعنی از جنس نگرانی ها و اینی که آقا ممکن تموم شد از این جنس نبود، از جنس بیرونی بود، از جنس رگولاتوری و خب چندین بار اتفاق افتاد. یه بار موقعی که آژانس ها خیلی فشار در حقیقت زیادی روی ما آوردن که ما رو در حقیقت متوقف اون بکنن یا ببرن توی اون چارچوب خودشون ساختار خودشون که خب این افیشنت بود همچنان و نمیشد اصلا اونجوری کار کرد. و بعد تاکسی ها، یعنی تاکسی رانی و بعد شهرداری و غیره، یعنی چندین بار اتفاق افتاد و خب خیلی سریع یه نکته باز کلیدی رو بگم. من خیلی راجع به مسائل از جنس نرم صحبت، یعنی قسمت اول فکر می‌کنم خیلی از جنس چیز بود داده و اینها، این قسمت بیشتر دوست دارم روی قسمت مسائل نرم از جنس اچ آر تمرکز بکنم چون فوق العاده تاثیرش رو توی مسیر و اهمیتش رو توی مسیر رشد مهم میدونم. وقتی دوچار چالش میشی و این فضای رشد سری ماهیتا بسیار پرچالشه، همون به همون دلیلی که گفتم بهتون، آدم ها به جنس هم نیستن، سری داری آدم پر میکنی، عقبی داری میدوی، هزار تا مشکل پیش میاد، هزار تا آتیش ایجاد شده که تو باید بری خاموش کنی و تصمیم کدوم ها رو بذاری بسوزه. همه اینها آدم ها به شدت به رهبراشون، به لیدراشون، به مدیراشون نگاه میکنن در مواقعی که احساس میکنن اوضاع خرابه،
بحرانه
و نیاز دارن که توی چهره اونها، توی رفتار اونها آرامش ببینن.
جلد.
آره و کوچکترین نشانه ای از این که آقا تو احساس میکنی اوضاع خرابه و ممکنه در اسنپو ببنده و همتون بیکارشین و بدبخشین و همه این ماجراها، کوچکترین نشانه ای توی رفتار تو، توی حرکت تو، توی تون صدای تو، توی چشم تو ببینن، کاملا میریزن پایین. و خیلی مهمه که نه خود تنها خودت، بلکه مدیران ارشد سازمانت رو هم آماده بکنی برای اینکه آقا الان ما باید اتفاقا، حتی اگه خودمون اعتقاد داریم که تموم شد و اسنپو میبندن و تموم شد، نذاریم هیچ کس کوچکترین حسی از ما بگیره که اتفاق قرار، چون انگیزه شون رو دست میدن و تو اون محیط فشار از بین میرن. یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، سوالت نبود ولی خیلی خیلی باز مهمه، اتفاقی که توی این رشد سری باز میفته اینه که آدم ها بالانس بین کار و زندگیشون رو دست میدن طبیعتاً.
بله.
صبح 6 صبح، 7 صبح، 8 صبح میای سر کار، از اون ور یکی صبح 2 صبح میری خونه و آخر هفته هم احتمالاً کار میکنی و با فشار هم کار میکنی و هزار تا چالش داری و هنوز هم اوضاع اونجوری که دلت میخواد نیست و فشارهای بیرونی هم بهت هست و همه اینها، و یه دفعه احساس میکنی که خب دیگه من دارم از بین میرم، خب و چند تا اتفاق میفته. میدونیم همه مطالعات نشون دادن که آدمی که تحت فشاره و بالانس زندگیش ریخته به هم، میزان IQش افت میکنه. آره، هوشت کم میشه وقتی تحت فشاری و تحت استرسی و بالانس ریخته به هم، برای تصمیم‌های خیلی خوبی نمیگیری. خب پس عملکرد خودت کم میشه، عملکرد مدیران و نیروهای سازمانت هم که همه این دوچار این چالش شدن کم میشه. دو، در حقیقت میزان استرست میره بالاتر طبیعتاً، به خاطر اینکه درست نمیخوابی، درست ورزش نمیکنی، درست استراحت نمیکنی،
غذا نمیخوری.
آره، و بعد کسان دیگر هم که توی سازمان هم به اتفاقا اونا مثلا فرض کن توی کال سنتر شیفت داره، صبح قرار بیاد تا بعد از ظهر، بعد از ظهر میره خونه شون، میره دانشگاه، میره اون دیگه قرار نیست مثلا تا 11 شب بمونه، چون یکی دیگه میاد جاش میشینه. اون افراد هم وقتی تو رو میبینن که تو چه بلایی سرت میاد و مثلا بقیه سازمانت هم داره چه تو برش میاد، اونا هم احساس میکنن ای نکنه مثلا چه بده مثلا مثلا نکنه من مثلا کم دارم کار میکنم، اونم مثلا اضافه 3 ساعت اضافه میشه با شیفتش الکی. خب
کل سازمان
یا خداگاه یک فرهنگ مریضی رو جا میندازی که آقا با اگه تو مثلا یک صبح نری خونه کم داری کار میکنی. آره. و میگم اوکی ها، یعنی اوکی اگه کسی دوست داره یک صبح بمونه بمونه، ولی مشکل اینه که تاثیر معکوس میذاره روی عمل کرده و روی تصمیم هایی که میگیری، عمل کردت میاد پایین. بنابراین باید حواست باشه. درسته همیشه هممون یه دورانی داریم، چه میدونم دوران دانشجویی و درس خوندن اینا رو تجربه کردیم که شب امتحان ددلاین داری، یه چیزی باید تحویل بدی، میمونی چند شب هم ممکنه بیدار بمونی کار بکنی، ولی بعدش مثلا یه دو روز استراحت لازم داری. خب بعد حواست باشه که تو این دوران نه تنها خودت سعی بکنی یه تایمی بیای بیرون و استراحت بکنی هرچند کوتاه، بقیه رو هم مطمئن باشه این کارو میکنن، چون خیلی راحته که به این اهمیت ندی و بعد نتیجه عکسش رو روی عمل خودت سازمانت بده. آره
خیلی هم دیگه خلاصا نگاه چرخنده ای نداشته باشیم.
دقیقاً.
ولی واقعا این احتمال بود که حالا اسنپ و تاکسی اینترنتی واقعا جلوشون گرفته شه، واقعا تا دم مرگ رفت.
آره آره آره، 100% 100% قطعا احتمال بود. و خب از تا موقعی هم که ما به یه اندازه و رشدی نرسیده بودیم، این رو غیر محتمل نمیدیدیم که جلوی در کارمون به هر شکلی با یک تصویب یک قانونی که در حقیقت منطبق نیست با ماهیت کار ما، تصویب یک لایحه‌ای توی مجلس که آقا اصلا تاکسی اینترنتی یعنی چی، همون شکل سنتیش بهتره، یا اگر هم هست بعد بره تو چارچوب اون سنتیه که اصلا باز با مدل
کارم. هنوزم فکر کنم ادامه داره.
آره هنوز
شهر جدیدی که
هنوزم دقیقاً هنوزم دقیقاً درسته، یعنی هنوزم تو شهر جدید چالشه هست، جلو در کارمون رو میگیرن، دفترمون رو پلم میکنن.
آره یکی دوبارم حمله هم داشتین مسکی شهرای.
آره آره توی کرمان این اتفاق افتاد که خب حالا توی رسانه‌ها هم خیلی بهش پرداخته شد و اینها، ولی آره هنوزم هست، شهر جدیدم چالش داره، ولی خب چالشه کمتر شده دیگه، یعنی احساس
میکنی جزئی از کارش. آره از این هر شهر جدیدی که میرین هم چه اتفاقی بیفته.
دقیقاً. و خب حالا یه سری قوانین هم در حقیقت تو این حوزه یا یک سری ساختارها شکل گرفته، مثل تشکیل اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی که کمک کرده در تدوین یک آیین‌نامه نظارتی روی در حقیقت
تاکسی خودت.
من عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هم هستم و اتفاق دیگری که داره میفته یک دستور عمل مشترکی با وزارت کشور که بالا سر شهرداری ها و بنابراین تاکسی رانی ها هست و وزارت صنعت معدن تجارت که بالا سر اصناف هست مثل آژانس ها و صنف ما، یک دستور عمل مشترکی داره نوشته میشه، تدوین میشه که نگرانی ها دغدغه های نظارتی وزارت کشور و شهرداری و تاکسی رانی ها هم توش لحاظ شده باشه و منطبق با ماهیت کاری کسب و کارهای
و اضافه شدن این تعداد این تاکسی اینترنتی کمک کرد بهتون، مثلا فکر می‌کنه وقتی کارپینو اومد احتمالا خودش مقداری کمک آره کرده دیگه. حل این مشکل
دقیقا همینطوره و اتفاقا حالا این رو هم از بعد رگولاتوری بهش میپردازن هم از بعد رشد. ما موقعی که هیچ رقیبی نداشتیم، موقعی که رقیب اولمون اومد که تپسی بود، ما سرعت رشدمون بیشتر شد، یعنی همه فکر میکردن آره همه فکر میکردن که او مثلا الان نکنه رشدمون کم شه، هر کاری میتونیم بکنیم قبل از مثلا لانچ اولین رقیب بعد انجام بدیم، اما اینطور نشد. یعنی دقیقاً وقتی تو توی بازار چند تا پلیر داری، هر کاری که هر کدومشون میکنه در بزرگ شدن اون بازار نقش داره و بعد اونی که بهتر میتونه اکزیکیوت بکنه سهم بیشتری از اون بازار بزرگ شده رو به دست میاره.
درسته.
و این اتفاقی که افتاد در حوزه رگولاتوری هم دقیقاً حرف درسته، یعنی اگر ما تنها شرکت تاکسی اینترنتی بودیم که داشت فعالیت میکرد، وقتی رسید به اون چالش‌های خیلی خیلی دیگه سفت و سختی که از سمت اتحادیه آژانس‌ها داشتیم و بعد از سمت تاکسی رانا داشتیم، قطعاً شاید احتمال شکستمون یا توقف فعالیتمون خیلی خیلی بیشتر بود.
درست. من یه چیزی از صحبتات برداشت کردم، چک بکنم که درسته یا اشتباهه، اینه که خب یه سری از حوزه ها واقعا مجوز معلوم نیست که احتیاج دارن یا ندارن. حالا اصلا اینکه عقیده شخصی من هست که استارتاپ ها باید مجوز بگیرن یا نگیرن و کاریش ندارم، ولی خب به هر حال یه سری از حوزه ها نیاز دارن به اینکه مجوز داشته باشن. تا وقتی که از یه حدی کوچکتری مجوز نمیخوای و وقتی که از یه حدی بزرگتری هم احتمالا کاریت ندارن و احتمالا یه چیزی که اون وسطه، یه دوره برزخی اون وسطه که احتمال
آسیب پذیری
خیلی حرف من قشنگ تر ترجمه کردی، ریفریز کردی قشنگ، درسته. یعنی مثلا اگه از یه حدی بزرگتر بشه احتمالا خیلی کاری ندارن، کاری نمیتونن بکنن.
آره دقیقا. مثلا ما در حقیقت مجموعه اسنپ که پیش از این با اسم تاکسی ها کار میکرد، خب تا موقعی که کوچیک‌تر بود هیچ کس کاریش نداشت، بعد که اسنپ هم شد باز کسی کاریش نداشت، تا موقعی که تعداد سفرهای روزانش رسید به حدی که اومد زیر رادار آژانس ها، بعد آژانس ها احساس کردن دارن بازارشون رو از دست میدن به تاکسی های اینترنتی که حالا اسنپ بود، بعد تپسی اومد، بعد ایکس و ایگرگ و زد اومدن و اون موقع بود که تلاش کردن اوه جلوی اینو بگیریم، این به نظر دیسراپتیوه، داره بازار منو به هم میریزه، داره مشتریای منو میگیره و غیره، هم سمت عرضه هم سمت تقاضا، بیام جلوشو بگیرم. و بعد هنوز اون موقع زیر رادار تاکسی رانی نبودیم، چون تو زمینه بازی اونا نبودم. تاکسی رانی میگه خب من که تاکسی های خودم رو دارم سبز و زرد،
مشکل آژانس ها.
آره اینا آژانسان، اینا اتفاقا بیافتن با هم درگیر بشن یکیشون یکی اون یکی رو بالاخره از بین ببره احتمالاً چه ذهنیتشون این بود، ولی آره بعد اومدیم زیر نظر، زیر درد رادار اونها و اونا تلاش کردن که ما رو برن تو چارچوب خودشون. خب طبیعتاً ماهیت دیسراپتیو یا برهم زننده کسب و کار ما که خب مشابه کسب و کار اوبر همه دنیا هم همینطوره، در چارچوب مدل سنتی این کسب و کار نمی گنجه، بنابراین نمیتونی همون قوانین رو بیای پیاده کنی روی این. راننده های ما اکثرشون راننده های تمام وقت نیستن، دلیلی که اتفاقا اومدن این سمت اینه که احتیاج به درآمد در ثانویه دارن و دارن از این طریق اون رو تأمین میکنن و این تو سیستم سنتی براشون امکانش نیست. پس نمیتونی بگی آقا تو برای اینکه من اگه شاخصای راننده هام برای تایید صلاحیتشون یکیش این باشه که بعد کار تمام وقتت باشه، خب نصف بیشتره بیزنس مدل ما سمت ارزش از بین رفت، بنابراین بیزنس مدلی دیگه وجود نداره.
یه سوالی که من دیدم خیلی میپرسن، یا حالا به هر حال نمیگم ایراد، ولی خب نکته‌ای که در مورد اسنپ میگم، میگن که اسنپ که کاری نکرده، بیزنس مدل مثلا اوبر و کریم عیناً اومده کپی پیست کرده اومده توی ایران، و خب این که خیلی کار سختی نیست. حالا ما الان فهمیدیم که چقدر پیچیدگی‌های عملیاتی داره، ولی خب جدا از این قبول دارین یا نه به سادگی کپی پیست کردن یه بیزنس مدل، یا نه مثلا شما تغییرات جدی ممکنه داده باشی تو بیزنس مدل اوبر و کریم؟ و
هم آره هم نه. یعنی تیکه‌ای که کجاش کار راحت تر میکنه، برمیگردم به صحبت های قسمت اول که راجع به پروداکت مارکت فیت صحبت کردیم. خب اگر تو یک بیزنس مدل موفقی داشته باشی که جاهای دیگر دنیا که یک پین پوینتی وجود داشته، یک پرابلمی وجود داشته و یک روشی برای حل اون مشکل اومده، اون مشکل رو حل کرده، اگه این رو دیدی بارها تکرار شده و بعد بیای بازار خودتو بسنجی و ببینی آقا اینجا به نظر این مشکل وجود داره، احتمالاً این راه حلم جواب میده، زودتر میرسه به اون پروداکت مارکت فیته. خب پس بنابراین نسبت به یک ایده‌ای که هیچ جای دنیا پیاده نشده احتمالاً کار راحت برای رسیدن به پروداکت مارکت
جلوی فیت. مقدار
دقیقاً
ولی پروداکت مارکت فیت جلو میاد،
برای پروداکت مارکت فیته، چون میدونی آقا این
هزار جای دیگه
و به آدمام شاید راحت‌تر توضیح بده.
دقیقاً هزار جای دیگه جواب داده، پس احتمالاً ایران هم جواب میده. حالا بعد یونیت اکونومیکس هم نگاه بکنم ببینم تو بازار ایران هم همون یونیت اکونومیکس وجود داره یا نه. خب که اتفاقاً یه سری فاکتورهای بازار ایران خیلی بهترم هست، همونجوری که تو قسمت اول صحبت کردیم توی تهران فقط 200 هزار راننده شخصی وجود داره، پس یه بازار ارزی داره که اونور دنیا وجود نداره. اونور دنیا آدما مسافر کش شخصی نمی‌کنن، بعد بری بهش یاد بدی آقا تو درزم مثلا میری سر کار میشینی پشت میز، آخر وقت میتونی سوار ماشینت هم بشی یکی دیگه هم سوار کنی، یا مثلا این کارم میتونی بکنی. خب و پس بنابراین بازار ایران اتفاقا از این لحاظ جذاب‌تر هم هست. حالا قسمت دوم که گفتم نه چرا این، یعنی اول آرش جواب دادم نش چیه، نش اینه که اگزیکیوشن خیلی مهمه. خب
بله.
یعنی اینکه
خب اجرا و پیاده سازی،
دقیقاً اجرا و پیاده سازی خیلی مهمه و یه ایده رو چند تا تیم مختلف میتونن چند مدل مختلف اجرا بکنن.
همینطور
و همونجوری که صحبت کردیم بیزنس ما یک بیزنس بهینه سازی، بیزنس آپتیمایزیشن و بیزنسی که خیلی خیلی سخته برای اینکه خوب اجراش بکنی. و ما هم اصلا ادعا نمی‌کنم که خیلی خوب اجراش کردیم، حتما خیلی خیلی فاصله داریم از استانداردی که باید باشیم و کارهایی که حالا اوبر و شرکت‌های بزرگ دیگه مثل گراب و اینها با هوش مصنوعی و الگوریتم‌های پیچیده می‌کنن. ولی فکر می‌کنم که اون تیکش هم کار سختیه و به اون رو آسونی کپی پیست نیست. اون رو نمیشه کپی پیست کرد.
خب قبل از اینکه در واقع سوال آخر رو بپرسم یه سوال دیگه داشتم، شاید یه خود عمومی‌تر و خیلی سوال استراتژیکیه، اونم اینه که توی این بازی در واقع حالا بزرگ شدن و اسکیل شدن اینا، خب شما رقبایی داشتین و کسب و کارهای دیگه هم رقبایی دارن، چقدر به نظرت به تجربت استارتاپ باید حساس باشن به کارهایی که رقباشون میکنن؟ مثلا فرض کن تپسی اومده مثلا سیستم تلفنی گذاشته یا اون سیستم
تپسی
لاین رو گذاشته، یه اتفاق یا مثلا الوپک وارد بازار میشه، به هر حال در واقع حرکت های مختلف در واقع رقبا رو میدونم که خب همه مانیتور میکنن، چقدر باید نسبتش حساس باشی و عکس العمل نشون بدی، واکنش نشون بدی؟
خیلی شاید موردی باید راجعش صحبت کرد. به طور کلی یعنی جواب کلی داره، جواب یه خورده مشخص داره. جواب کلیش اینه که تو باید حواست باشه که توی مارکت چه اتفاقی میفته، ولی نباید اون تمرکز اصلیت باشه و اون نباید تو رو دیسترکتت بکنه، حواست تو پرت بکنه. تو باید حواست به اون کاری باشه که داری میکنی و سعی کنی اونو خیلی خیلی خوب انجام بدی و از بقیه بهتر انجامش بدی. خب این قسمت اول که خیلی کلیشه‌ای و کلیه. قسمت دوم که جزئیه، خب بعضی وقتا مهمه، یعنی اگر احساس میکنی که یک پلیری توی بازار یک کاری داره انجام میده که از تو داره بهترش انجام میده یا تو سمتش نرفتی و اصلا متوجهش نشده بودی، بعد به این فکر بکنی که شاید ممکنه یک تهدید برات باشه، ممکنه ریسک باشه، باید بهش اهمیت بدی یا نه و اینو باید بسنجی حتما. یعنی اصلا یعنی یه بالانس خوبی باید بین این که آقا نذارم دیسترکت بشم، کار خودمو بکنم، مطمئن شم کارمو بهترین شکل و بهتر از بقیه انجام میدم، در این حال حواسم باشه چه اتفاقی داره توی بازارم میفته توی توسط دیگران و اگر احساس کنم او این ایده خوبیه باید بهش توجه کنم، اگر نکردم حتما این کارو بکنم.
خیلی هم عالی. ما در واقع سوالای آخر هم مقدار راجع به این بود که حالا مشکلات و چالشایی که داشتین که تو طولش حرف زدیم، یه مقدار راجع به best practice ها بود، درسایی که حالا lesson learned، درسای آموخته بود، تصمیمای خوب بعدی که گرفتی و کلن اگر که توصیه های دیگری، حالا خیلی توصیه های خوبی داشتی برای دوستان که میخوان استارتاپشون رو در واقع اسکیل کنن و رشد بدن، چیزهای دیگه ای اگر حس به ذهنت میاد برای جمع‌بندی میتونیم بگیم؟
خیلی حرف خاصی ندارم، یعنی بیشتر حرفو سعی کردم صورت های ستام رو نگاه میکنم، هر ستام رو عرق کردیم،
موقعشه که دوباره یه خود در واقع سر به سر استودیو سلام میکنیم به شنوتو، بگیم که آخر از اتاق فرمان دارن به ما فکر میکنم فوش میدن، آره فرمان میدن و خلاصه هست. ولی اگر صحبت پایانی هست،
مرسی، دمتون گرم، خیلی خیلی پادکست باحالی دارید و خیلی هم منم خودم خیلی چیزا یاد گرفتم از کسایی قبلی که اومدن صحبت کردن و امیدوارم کارتون همینقدر خوب ادامه بدید و آرزوی موفقیت براتون دارم. مرسی که به من وقت اختصاص دادید، امیدوارم حرفای زده باشم که به درد بخور باشه.
من واقعا خیلی یاد گرفتم، خیلی منم خودم یه سوالی بود که خیلی وقتایی میخواستم از شهرام بپرسم، اینو میخواستم باش بیرون کار صحبت کاری بکنم و اینجا فرصت بود که این سوال رو بپرسم.
چیزی که من یاد گرفتم این بود که بیزینس اسنپ بیزینس لوجستیک و چیز شبیه این نیست، آپتیمایزیشن یا بهینه‌سازیه. این اصلا فلسفه این موضوع باعث میشه تو نگاهت نسبت به این بیزینس عوض بشه. من اصلا واقعا مثلا واقعا باید فکر بکنم،
یعنی با این که عملیاتش به شدت سنگینه و عملیات فیزیکی توی خیابون در راننده ها رو بعد استخدام کنی، ماشین رو بازدید کنی، بری بیای فلان و اینا، ولی آره آخرش لوجستیک نیست و آپتیمیزیشن. خیلی جالب بود،
ممنون شهرام،
خیلی عالی بود. دوستان فعلا خدافظ تا اپیزود بعدی.
قسمت بعدی.
قسمت بعدی.
خدا
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com